کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود و سلام به شما همراهان و یاران رادیو فرهنگ، با برنامه دیگری و سخن دیگری در خدمت شما هستیم. در برنامه از مبحث طوفان و جهش روحی در تفکر آلمان یاد می‌کنیم. بخش اول سخنان دکتر کریم مجتهدی، استاد فلسفه غرب را می‌شنویم.
ما کارمون معلمی است، ولی معلمی به معنای دانشجویی، یعنی فیلسوف هیچ وقت نمیتونه خودش معلم بدونه و مجبور هم میشه خودش دانشجو بدونه. و بعضی از قسمت‌های همین کتاب که بعضی از فصلاش بنده برای تحقیق خودم انتخاب کرده بودم، یعنی تمام اون چیزهایی که خودم در این دور از تاریخ اطلاع نداشتم یا کمتر اطلاع داشتم میخواستم تکمیل بکنم، یعنی بیشتر دانشجویی خواستم بکنم. این آثاری که بنده دارم که بیشترشون برای به اصطلاح عشق خودم می نویسم و کار میکنم، اینا به یه معنای مکمل هم هست. یعنی که کانت شما میخونید، در این حال انتقاد کانت رو در کتاب هگل میخونید، و اگه هگل رو میخونید درگیری او رو با اون چند نفر دیگر میبینید. به نویس که شخصی که علاقمنده، با خوندن این کتاب ها باید به موضوع های دیگری هم علاقمند بشه. منظور از تدریس فلسفه ایجاد علاقه برای تحقیق، فقط همین. و هر ترتیب شاید در میان جامعه فرهنگی ما این مطلب خیلی شنیده میشه، در غرب هم همینطوره، که فلاسفه یا اشخاص که به کار فلسفی میپردازن توضیح واضحات رو میده، یعنی اونچه که واضحه فقط همون رو توضیح میدن، یعنی کار دیگری نمیکن. ولی چه چیزی واضحه؟ تمام اون چیزهایی که ما واضح میدونیم واقعا واضحه؟ من فکر نمی کنم. و همین بحث رو من در آغاز عصر جدید با دکارت دارم. دکارت در روش خودش توضیح میده، تحلیل میکنه که آن چیزی را بپذیر که واضح و متمایز باشه، فقط امر واضح و متمایز رو بپذیر. بلافاصله به دنبال این جمله در همون متن بیان میکنه: از سبق ذهن بپرهیز و از شتاب زدگی بپرهیز. یعنی هر چیزی رو که ما واضح میدونیم اگر قرار باشه شتاب زده بپذیریم و سبق ذهن خودمون رو حقیقت تلقی بکنیم، خب کاری نکردیم. اتفاقا اونچه که واضح به نظر میرسه قابل در واقع توضیحه، باید توضیح داده بشه. یعنی اگر انسان فقط به اون چیزی که میدونه و به اون چیزی که به نظرش واضح میرسه اکتفا بکنه، نه علم پیشرفت میکنه، نه تفکری به وجود میاد، نه جامعه ای فریخته میشه و نه تعلیماتی معنا پیدا میکنه. اتفاقا باید خودمون واضحات رو زیر سوال برد تا ببینیم چقدر میتوانیم اینها رو واضح تلقی بکنیم. حالا به هر ترتیب تفکر فلسفی، روح تفکر فلسفی پژوهشه. کسی که فکر میکنه تفکر فلسفی داری اصلا فکر داره، ولی اهل تحقیق نیست، اهل مطالعه نیست، اهل جستجو نیست، درد جستجو نداره، فکر میکنه جهان به پایان رسیده و آخر کار هست و خودش در نهایت دانایی است، اشتباه. جهان شاید هنوز آغاز نشده و جهان ساخته میشه، روز به روز ساخته میشه و آینده، و اون آینده که بشر در ذهنش میتونه به تصور در بیاره خیلی دوره، اینکه فردا هم نیست، پس فردا هم نیست. اینجاست که فلسفه کار آمده به معنای واقعی کلمه ده. یعنی تنها عامل تربیت. تا اینجا من افراطی میخوام صحبت، یعنی اگر این نباشه علم هم نیست، اگر این نباشه تاریخ هم نیست، اگر این نباشه فهم هم نیست، و این همون فهمه منظور. خیلی خوب، حالا با این مقدمه ما در این جلسه میخواستیم در یه قسمت از بحثای بنده به این موضوع طوفان و جهش روحی بپردازیم. خیلی به اختصار در کتاب من، در این کتاب فلسفه در آلمان اشاره شده. اینجا فقط میخوام اکتفا بکنم به همین بحث طوفان و جهش روحی در آلمان که مال اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 است. فقط میخوام به این موضوع بپردازم. خود این اصطلاح یه ذره عجیب به نظر میرسه، یعنی چه طوفان و جهش روحی؟ این اصطلاح آلمانی شتورم اوند درانگ، این شتورم که همون شتورم انگلیسی است یعنی طوفان، ولی اون قسمت دومش اوندم که همون اند، اون قسمت دومش درانگ یه خورده مشکل ترجمه کردن، به یه معنایی میتونه به معنای ارتقا باشه، یه چیزی رو به جلو هل میدید حتی میتونه باشه در آلمان. این اصطلاح رو قبلا در بعضی از آثارم من نوشتم، طوفان و قوقا، منظور یعنی یه جور قوقای هیجانی، اینجوری نوشتم. ولی بعد در یه کتابی اخیراً دیدم، یعنی اخیراً که 2 میشه، در یه متن فرانسه لفظ اعلان رو به کار برده برای اون دومی، برای درام. اعلان یعنی ارتقای روحی، اعلان، اعلان ویتال، کتاب معروف برکسون، یعنی جهش حیاتی. اینجا فقط خوب فکر کنید منظور همین جهش حیاتیه، جهش روحیه، یه جور ارتقای روحیست. این عنوان که بعدها به عنوان یه دوره از تاریخ فرهنگی آلمان به کار رفته، اولین بار در اواخر، یعنی قبل از نیمه دوم قرن 19، عنوان یک نمایشنامه بود از شخصی به اسم کروگر. تاریخ تولد و فوتشم دارم، تقریبا جوانتر از این افراده، ولی در سال 1824-25 مرده، یعنی اون ربع اول قرن 19 زنده بود. و بعد این رو گروهی از این عنوان به عنوان شعار نیست، به عنوان مشخصه یک دوره استفاده کرد، گفتن این دوره، دوره در واقع طوفان و جهش روحی است. اگر خوب فکر کنیم، دوره در واقع خیلی ساده تر، دوره رمانتیسم آلمان، رمانتیسم آلمانی، دون دوره اصلی رمانتیسم آلمانی رو همین دوره به اصطلاح طوفان و جهش روحی میگه. در این دوره افرادی مثل خود گوته رو نام ببریم، مال همین دوره است، احتمالاً شاید از این کسانی است که از این اصطلاح خوشش اومده و خواسته این را حفظ کنه. قبل از گوته شیلر رو میتوانیم نام ببریم، همطور که اشاره فرمودن نمایشنامه نویس خیلی معروفه است که 2 از آثارش هم ترجمه شده، نمیدونم فرض کنید راجع به اون راهزن جوان مرد که خیلی معروفه، اون کارت کتاب داره، راجع به زندگی نامه به اصطلاح ماری استوارت نوشته داره، راجع به زندگی نامه جان دارک که این نمایشنامه داره، خیلی چیزای دیگر. و علاوه بر این دو چهره که واقعا شاخصن در اواخر قرن 19 آلمان از لحاظ ادبیات و اهمیت بسزایی دارن از لحاظ اجتماعی، چون گوته صدر اعظمه، دست کم نگیریدش، یه شخصیت خیلی مهمی است، در سرنوشت آلمان تأثیر کرده، مثل فرانسیس بیکن در قرن 16-17 در انگلستان. اینا به معلم مدرسه نیستن، اینا چهره های اجتماعی مشهوری است. حالا علاوه بر اینا، خب طبیعی است که باید از نوالیس، از هولدرزین، از لسینگ، از خیلی شعرا صحبت کرد و این جریان بیشتر مال شعرا بوده در درجه اول، و اینکه شعر این اجازه رو به خودش میداده که استقامت کنه در مقابل یه قرنی که قرن علوم گفته میشده، قرن منور فکری گفته میشده، قرن ریاضیات گفته میشده، و دوره‌ای بوده قبل از این دوره طوفان و جهش روحی، دوره استبداد منور فردریک دومه. فردریک دوم که امپراتور خیلی با قدرت از خانواده هوهنهوزل در پروس که مخالف اتریشیام هست، مخالف دستگاه هابسبورک هست، اینها با فیلسوف معروفی به اسم کریستیان وولف عصری رو در آلمان به وجود آوردن که بسیار با این حال با نتیجه بوده، یعنی عصر استبداد منور، به زور پیشرفت، به زور.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما هر روز همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان شنونده سخنان دکتر کریم مجتهدی هستیم درباره مبحث طوفان و جهش روحی در تفکر آلمان.
که کانت شاگردش بوده، از بعضی از افکارش استفاده کرده، از قسمت اخلاقش استفاده کرده، این وولف سخنگوی رسمی دستگاه در واقع کریستیان وولف، دستگاه فردریکه. در این دوره فردریک اولا خودش فرانسه دان بود، به فرانسه نوشته در ولتر به آلمان دعوت کرده، بده در سانسوسی اینا مدتی زندگی کرد، بعد میخواسته در آلمان یه نوع پیشرفتی از نوع پیشرفت فرانسوی ایجاد بکنه، یعنی از نوع منور الفکری فرانسه، و بعد کارهای زیادی هم انجام داد. به لحاظی عصر روشنگری، عصر منور الفکری آلمانی ها که خودشون میگن آف کلرون، این کلار یعنی واضح، توش کلار روشنه، واضح خودش میره در عبارت میاره، عصر وضوح، به جایی رسیدیم که میتونیم مسائل رو به وضوح ببینیم. در اون عصر حتی میتوانیم در اواخر قرن 18 میتوانیم حتی کانت رو، امانوئل کانت رو محصول اون دوره بدن. بالاخره امانوئل کانت هم روشنگره، منور الفکر، گیرم عمیق‌تر از بقیه است. این کانت یه چهره واقعا عمیق قرن 18 است. فیخته که خب خیلی به کانت اعتقاد داشته، میگه تنها چهره فریخته قرن 18، تنها چهره که میفهمه چه خبر. یعنی تا اینجا افرادگویی کرده راجع به کانت. حالا بنده تا حد افرادگویی نمی کنم، ولی عمقشو به هیچ وجه نمیتونم انکار. چهره واقعا عمیق، به طوری که شما به ناچار مجبورید بگید متفکران قبل از کانت، متفکران بعد از کانت. یعنی یه مقطعی زمانی است. مثل اینکه مثلا در ادبیات فارسی بگیم در غزل فارسی اونا که قبل از حافظن، اونا که بعد از. یعنی اینجا یک مقطعی است. خیلی اهمیت داره شناخت کانت، حالا بدون اینکه قابل قبول باشه، بدون اینکه کلیه گفته‌هاشو کلمه به کلمه استفاده بکنیم، ولی بدون اینکه قبول بکنیم. فلسفه به آدم رو متقاعد نمی‌کنه، انگیزه تحقیق ایجاد می‌کنه. شما کانت رو بخونید بگید من قبول کردم تموم شد، یعنی کانت اصلا نفهمید. وقتی یک کانت رو میخونید و تحقیق میکنید، ادامه میدید کارتونه، تازه اون موقع یک کمی متوجه میشید که منظور چی بوده و چیکار میتونست بکنه و چیکار خودتون میتونید بکنید. حالا به هر ترتیب این دوره که من دیمقام عرض کنم، این دوره طوفان و جهش روحی در آلمان بعد از کانته، اواخر زندگی کانته. کانت کتاب اصلیشه در سال 1781، آن نقادی عقل مست، در 1781 منتشر شد. یعنی مونده 19 سال مونده به آخر قرن 18. این که من میخوام عرض کنم تقریبا بعد از این دوره است. تقریبا میشه 1890 تا بیایید تا اوایل قرن 19، اون دوره است. دوره انقلاب کبیر فرانسه است، دوره جنگ های ناپلئونه، دوره کتاب خیلی معروف و خواندنی خانم اشتایل که کتابش هست درباره آلمان. شما اونا که تاریخ خوندن میدونن این زن اولا دختر نکره، بانکدار معروف عصر که سوئیسیه، و اینا در جنگ دخالت دارن، مال دست ایناست، و این زن مخالف ناپلئون، خشونت ناپلئون بخصوص در آلمان. این کتاب درباره آلمان این زن یک نوع اعلامیه جنگ با دستگاه فرانسوی ها و با دستگاه ناپلئون، و در اونجا تجلیل از شعرهای آلمانی. شاید مسئله سیاسی بخواد بگه که این کشوری که شما مثلا حمله کردید بهش، به زمینش کوبیدید، اینجا جای فرهنگه، اینجا جای تمدنه. بیشتر شعرهای آلمانی، فلسفه آلمانی، ادبیات آلمانی در کتاب این خانم دفاع شده، ازش دفاع کرد. متنی داره راجب شیلر در نهایت زیبایی، متنی داره راجب گوته، متنی داره راجب فیخته، باش مذاکره میکنه با فیخته. شما وقتی کتاب رو میخونید انقدر به حالت به نظرتون زنده میاد، مثل اینکه مثلا یه مصاحبه تلویزیونی نگاه میکنه. امروز بگه من اینجوری گفتم، اون برگشت به من اینجوری گفت، بعد خیلی خیلی ساده. میدونم یک زنی هم هست حساسه، با یه حساسیت اینا رو مینویسه. حالا من ادعا نمی کنم که کتاب خیلی با ارزش باشه، من اونه نمیگم، ولی از لحاظ تاریخی خیلی اهمیت داره، یه مقطعی از تاریخ رو بیان می. امروز میتونید ثابت کنید که بعضی از گفته‌هاش کاملا مطابقت نمی‌کنه با جریانات تاریخی، یا بعضی از قضاوت‌هاش درست نیست، اون بحث دیگری است، ولی اون دوره رو منعکس کرده، اون دوره رو تا حدودی منعکس کرده و اهمیت این فرهنگ اون عصر رو به یه نحوی، این جهش روحی رو نشون میده به یه نحوی. البته فرانسوی‌ها رو مخاطب قرار داده کتاب، بیشتر به زبان اصلش به زبان فرانسه. حالا به هر ترتیب ما عرض کردم در این دوره با رمانتیسم نوع آلمانی روبرو هستیم که بسیار بسیار فرق داره با رمانتیسم فرانسوی. رمانتیسم فرانسوی متأخر، یعنی تقریبا 30 سال اول قرن 19 این رمانتیسم که من میگم از اواخر قرن 18 شروع شد. شاید شبیه رمانتیسم فرض کنید یه خود انگلیسی باشه، شاید نزدیکتر شعرهای آلمانی بیشتر به شعرهای انگلیسی میتونن نزدیک باشن تا به شعرهای فرانسوی، شاید نزدیکتر با نباشه، یه روح پروتستانتیسم هم درشون هست، یه نگرانی هایی رو هم وصف میکنن، یه هیجاناتی رو نشون میدن. حالا به هر ترتیب اگر این رمانتیسم رو اوصاف عمومیش رو سعی کنیم پیدا کنیم به زبان ساده اینها رو بیان کنیم، خب بگیم یعنی چی رمانتیسم؟ یه لفظیست، من که همه جا میگم لغت خارجی رو به کار نبرید، حالا مجبورم خودم بگم رمانتیسم، چون در فارسی معادل بعینه نمیتونیم براش پیدا. یه نهضت فکریست، یه نهضت ردعمل در مقابل ذهن اصالت عقلی یه خورده بسته، یه خورده در خود فرو رفته، یه خورده ریاضی، عکس العمل در مقابل سنت‌های عقلی، یه خورده به اصطلاح نابینا، یعنی جایی که برای عواطف اهمیتی قائل نمیشن. غرب رو داره انتقاد میکنه از لحاظ اینکه عاطفه نداره. شاید اولی رفاتش اینه کاملا بیان میکنه، شما اعترافات که نوشتی برده گذاشته تو کلیسای نوتردام پاریس که اینه من برای خدا اعتراف کردم، برای شما ننوشت. شاید رمان معروف گوته که الان اسمش آقای محمد خانی آوردن دردهای جوانی ورتر، این همین طوفان و جهش رویی، شاید همون رمان جوانی ورتره که در نهایت پاکی یک چهرهی به گوته میسازه. فکر نمی‌کنم خودش بوده باشه، چون گوته اونقدر هم پاکی نیست که ما گاهی بیان میکنیم جاه طلب، ولی این چهرهی که اینجا هست جاه طلب نیست، ورتر جاه طلب نیست، یک جوان پاک دل سالمه، از هر لحاظ، از لحاظ فضائل، از لحاظ اخلاقی، از هر لحاظ بی عیبه و این موفق نمیشه در قرن 18 خوشبخت بشه. این اعتراض گوته است که این چقدر نیست شما ساختید که دیگه جوانای ما با این پاکی و به این به اصطلاح ظرافت طبع و غیره دیگه از خوشبختی به دور من. این همین دوره است که من میخوام بس کنم، یعنی یه دوره است که اعتراض هایی میکنن، اعتراضات روحی، آقا این چه وضعشه، ما هم حق سعادت داریم اینجوری. این حالا در اینجا این ادبیات یه خورده هم رنجاوره، تقریبا تمام اونها که در این ادبیات نوع رمانتیک آلمانی کار کردن یا اشعارشون خیلی، البته خوشاینده ولی خیلی خوشحال کننده نیست. همین نمونه دیگرش خود هولدرلین، نمونه دیگرش خیلی های دیگر هست، همین شاعرها هستن که یه خورده هم بدبینی به عصر خودشون دارن. اگر بخوام یک مثال بزنم در ادبیات فرانسوی، اون نمیدارم به فارسی ترجمه شده یا نه، یه کتابی هست ماله نسبتا در فرانسه معروف، مال اون شاعر آلفرد دو میوسه هست که اسم کتاب هست اعترافات یک جوان قرن، جوان این عصر، که اون هم البته به قشنگی ورتر گوته نیست، ولی اون هم نشون میده که خب من چیکار کردم که نباید سعادتمند باشم. یعنی یه اعتراضنامه است شخصی و با جریاناتی که شهر میده. منظورم اینه که این در ادبیات به این صورت رخ داده.
این سخنرانی در 28 مهر ماه 1388 در شهر کتاب ایراد شد. سپاسگزاریم و بدرود.
همسایه هستن که فوت کردن، بعد از شستشو میارن اینجا.
جوونم بوده 18 17 16، زیر 6 سال هم داشتیم. واقعا رعایت کنم، به خدا داریم اذیت میشیم اینجا، روز به روز داره شلوغتر میشه سرم.
میره کرونا میاره این میبره سر قطعه خالی کنه.
کدوم قطعه میبری؟
126.
مهمونیاشونو کم کنن بشنن تو خونه، واقعا جدیه. ما اصلا فکر نمیکنم کرونا تو خونه ده ما بیاد، ولی اومد.
حتی با 70 روز گذشته شهر تهران قابل قیاس نیست و اگر مردم رعایت نکنند تهران به شرایط سخت و غیر قابل تصوری باز خواهد گشت.
بامدادتون بخیر. همونطور که شنیدید، متاسفانه در روزهای اخیر شاهد از بین رفتن بسیار زیادی از همراهان و همیهنان عزیزمون شدیم. متاسفانه برخی از همیهنانمون به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی، شستشوی مداوم دستا با آب و صابون، اون هم به مدت 30 ثانیه، عدم استفاده از ماسک در بیرون از منزل و متاسفانه ترددهای غیر لزوم و غیر اضطرار به بیرون از خونه دچار این مشکلات شدیم. امیدوارم که با رعایت موارد بهداشتی و رعایت توصیه‌های کادر درمان مراقب خودمون و خانواده‌مون باشیم. کم کم داریم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح به افق تهران نزدیک میشیم. به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:52 است. ضمن التماس دعا از شما دعوت میکنم همراه باشید با ناز و نیاز.